بسم الله الرحمن الرحیم. ماری خوریای پزشکی یا فلسفه طب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 14. 3. سیر تکوین امراض در تاریخ. امراض به لحاظ اعتقاد دینی حاصل قلمرو دوزخی بشر و جلوه های گوناگونی از آثار آتش دوزخ در وجود انسان است. این واقعه به لحاظ تاریخی همزمان با کشف آتش و استفاده انسان از آتش در زندگی می باشد. در واقع بایستی کشف آتش را درب ورود به دوزخ دانست. این کشف به لحاظی سرآغاز پیدایش فنون و نقطه عطفی در مدنیت است و در این حال سرآغاز پیدایش امراض و عذابهای گوناگون می باشد. بشر دوره‌ای بس طولانی گیاه‌خوار و میوه‌خوار و خام‌خوار بود. دوره گوشت‌خواری حرفه‌ای بشر همزمان با پیدایش آتش می‌باشد. وگرنه بشر به خودی خود میلی به خوردن گوشت و خون ندارد مگر اینکه با پخته شدن تغییر طعم دهد. آنگونه که آثار باستان شناسی جدید نیز ثابت می کند، بشر در دورانهای قبل از کشف آتش دارای عمری بس طولانی نیز بوده است و این داله بر سلامتی جسمانی او می باشد. نظریه کمونهای اولیه که داله بر جوامعی بسیار صالحانه و عادل می باشد مربوط به این دوره از تاریخ است که با کشف آتش عمر این دوره نیز به سر آمده است. زیرا گوشتخاری موجب حرص و شهوت و حسد و سلطه‌گری و تولید انرژی شدید در بشر شد و به جان یکدیگر افتادند و آن جامعه طبیعی و عادلانه به سر آمد. همین انرژی کاذب موجب فعالیت‌های شدیدتر شد و منجر به اختراعات گردید و فنون و قدرت‌های تسلیحاتی پدید آورد و جامعه را طبقاتی نمود و سلطه‌گری و استثمار رخ داد و دوران تبخش و تمدن توأمن پدید آمدند. چرا که تمدن چیزی جز تبخش مهار شده نیست و دارای ذاتی واحد است. بشر هرچه به واسطه مصرف گوشت وحشی تر و حریص‌تر و شهوانی تر شد متمدن تر شد. پیدایش آتش فقط موجب گوشت‌خواری بشر نشد، بلکه به تدریج بشر هر خوراکی را با آتش پخت و مواد حیاتیش را سوزاند و نابود کرد و سپس خورد و لذا بدنش را مسموم و قحطی زده و لذا حریص‌تر و بلنده تر و لذا ظالم‌تر و مریض‌تر ساخت. و امروز هر غذایی را با لیزر کاملا نابود می کند و با مواد اسیدی کاملا مسموم می کند و به صورت کنسرو شده به مصرف می رساند. این همان غذاهای دوزخی است که در قرآن تحت عنوان سقر ذکرش رفته است که به معنای توفاله می باشد. آتش موجب توفاله خاری و مرده خاری بشر شد. تجربه های گیاه خاری و خام خاری در دوران اخیر نیز این واقعیت را ثابت می کند که تا چه حدی اکثریت امراض جسمانی حاصل آتش و آتش خاری بشر است. ولی این تجربیات درباره امراض عصبی و روانی هیچ پاسخی مثبت نداد و بلکه موجب تشدید این نوع امراض گردید و لذا این نهضت را به سرعت به بنبست و انحلال کشانید. زیرا بسیاری از کسانی که به واسطه گیاه‌خواری و خام‌خواری موفق به درمان امراض خود شده بودند، به لحاظ عصبی و روانی مبدل به انسان‌هایی به غایت رنجور و غیر قابل تحمل شدند و از حیات اجتماعی ساقط گشتند و برخی نیز دچار افسردگی‌های شدید شده و خودکشی نمودند. به صادق هدایت یکی از این نمونه‌های مشهور و حکیمانه این نهضت است که از بانیان این نهضت در تاریخ معاصر می باشد. این تجربه ثابت کرد که انسان چیزی برتر از تن است که درمانش فقط با تغذیه سالم ممکن شود. این نهضت نیز شعبه ای اعتراضی و تکمیلی از نگرش ماتریالیستی و ناتورالیستی بود، همانطور که سوسیالیسم مدرن نیز شعبه ای از سرمایه‌داری و تکنولوژیسم بود و لذا دوباره به مبدأ خود بازگشت. به هر حال کشف آتش موجب خروج بشر از عصر حجر شد. عصر حجر برخلاف نام شقیانه‌ای که دارد، دوران حیات بهشتی بشر بر روی زمین بوده است که بشر مدرن قادر به درک آن نیست و آن را به کلی از یاد برده است و بلکه آن را دوران تاریک و بسیار وحشتناکی میپندارد. بشر توانست به واسطه آتش سنگ را ذوب کند و بر عصر صنعت وارد شود که در واقع ورود به دوزخ بوده است. آتش باعث و بانی صنعت است و لذا تکنولوژی و صنعت پرستی بشر دقیقا همان آتش پرستی و دوزخ پرستی اوست و ملازم با انواع فزاینده امراض و بدبختی های لاعلاج و لامتناهی می باشد. ولی با این حال نبایستی آتش را علت العلل این امراض دانست، بلکه آتش خود معلول امر دیگری بود که انسان غریزتاً آن را کشف نمود و آن بیزاری انسان از آن دوره از حیات شبه بهشتی خود بود. همانطور که آدم و حوا هم از حیات بهشتی خود بیزار شدند و ذاتاً طالب خروج از آن گردیده و میل به آتش و دوزخ یافتند. زندگی بهشتی طبق نشانه های دقیقی که در قرآن دارد، یک زندگی بسیار عادی در دامن طبیعت می باشد. به انسان را کاملاً بی نیاز می سازد. ملزا زندگی دوزخی همان زندگی صنعتی و ضد طبیعی بشر است. صنعت که از آتش پدید آمد، معلول بیزاری بشر از طبیعت و زندگی 100% طبیعی بوده است. امروز هنوز هم میتوان این بیزاری را در مهاجرت روستاییان به شهرها درک نمود که ادامه تکاملی و نهایی همان نهضت تاریخی بشر بر علیه طبیعت میباشد. این همان بیزاری از حیات بهشتی است که وجود بشر را طالب دوزخ و امراض میسازد و به قول قرآن کریم عذابها را واجب مینماید. در واقع بشر در حیات بهشتیش در آغوش طبیعت به تدریج مسئله دار گردید و شاکی شد و به قول معروف حوصله‌اش سر رفت و دوچار تورم زمان گشت، زیرا دوچار سهویت و غفلت از حق وجودش شده و خداوند را از یاد برده بود و لذا با خودش به بنبست و پوچی رسیده بود و مترصد راه خروجی از این وضع بود. در واقع بشر ایمانش را از دست داده بود و رضا هیچ انگیزهی برای آن حیات بی درد سر نداشت و مبتلا به درد بی دردی گشته بود که علاجش آتش بود. علی علیه السلام می فرماید اگر همه مردمان جهان مؤمن می بودند هرگز شهری بنا نمی شد. حضرت رسول اکرم صلی الله نیز می فرماید طالبان کسب معرفت علی لایق حیات بهشتی هستند. از این دو کلام میتوان راز خروج بشر از حیات بهشتی در آغوش طبیعت را درک نمود و نیز علت پیدایش صنعت و شهرهای مدرن را و راز آتش پرستی بشر را که همان صنعت پرستی در مقابل طبیعت است. پس بشر به میزانی که از طبیعت بیزار شد باطنن رنجور گردید و پس از خروج از طبیعت و ورود به عرصه صنعت این بیماری روانی به صورت امراض متنبع جسمانی امکان بروز یافت. گویی که آتش موجب ذوب نفس بشر شد و آن ثقل و سیاهی حاصل از کفر و بیمعرفتی را برون افکند. دوزخ یعنی حیات صنعتی قلمرو ظهور و بروز سیاهی ها و ثقل و جهل و جنون نفس بشر است و این همان حق دوزخ است و حق امراض و عذاب ها که حق برون افکنی کفر نفس می باشند. بنابراین سلامت و حیات بهشتی مقرون ایمان و کسب معرفت و تعالی معنوی می باشد و علت المعلول یک دیگرند. در واقع در همین حیات دنیوی نیز بهشت و سلامت تن و روان اجر ایمان و معرفت و استمرار اخلاص و معنویت است و در غیر این صورت سلامت به خودی خود مبدل به بزرگترین بلا و بنبست می شود. انسان کافر و جاهل اگر سالم و بی عذاب و بی درد سر و دغدغه ها باشد مبدل به دیوی آدم خار و خطرناک می شود و اصلا خودش را می درد. و دوزخ طبق قرآن کریم و طبق تجربه بشر در حیات صنعتی و مدرنیزم تماماً غل و زنجیر هاست نفس کافر و یاغی و متکبر بشر را مهار می کند و انرژی هایش را دفع می سازد و امکان ادامه بقا می بخشد. واژه پزشکی که از زبان پهلوی است از ریشه پزش است که به معنای پخت و پز می باشد که عملی ناشی از آتش است و گویی نخستین پخت و پز به منظور تولید دارو پدید آمده است که منصوب به جماعت دارو سازان گردیده و مولد نام پزشک شده است که به نظر می رسد خلاصه شده ی پزشکاری باشد که همان جریان دارو سازی بوده که معجونهای دارویی تولید می نموده است. بیزاری و حتی وحشت مرگبار بشر مدرن از طبیعت که او را به عداوت تا سرحد نابود سازی طبیعت کشانیده و هر چیز طبیعی را خار می شمرد و عاشق کاله های مصنوعی است، راز همه امراض جسمی و روانی و عاطفی اوست که مستمرن افزایش یافته و لاعلاجتر می گردن. این همان دوزخ پرستی حاصل از کفر و جهل اوست که او را محتاج به صنعت نموده و فقط در هوای مسموم شهرهای صنعتی احساس راحتی می کند و با این حال آرمان ذاتیش برای چند روز زندگی در آغوش طبیعت فراموش نشده و با همین آرمان می تواند این حیات دوزخی را ادامه دهد و تحمل کند. این همان یاد بهشت از دست رفته است که هنوز هم کما بیش در رویاهای بشری به یادش می آید و مولد مدینهی فاضله می شود. تجربه انقلاب سوسیالیستی ماو و مخصوصاً پلپوت در کامبوج که بنای یک تمدن تماماً طبیعی و کشاورزی را در سر داشت نشان داد که بشر تا پاک نگردد و به خدای خود روی نکند تا به تحمل زندگی طبیعی و بهشتی را ندارد. شکست این انقلابات که مبدل به فجایعی عظیم شد ثابت کرد که بشر کافر ذاتاً از بهشت فراری است و بدون آتش صنعت امکان بقا ندارد. فقط آن که درد انسان بودن دارد و در حق این درد می اندیشد و تلاش می کند لایق بهشت و سلامت و عزت و بی‌نیازی است و در غیر این صورت این درد بی دردی علاجی جز آتش ندارد و برای لقمه نانی بایستی شبانه روز جان بکند و انرژی کافرانه اش را تخلیه سازد تا بتواند ساعتی خواب و قرار یابد. 4. ترس، لرز، بیماری تا مرگ. دانش پزشکی بدان گونه که شرحش رفت دارای ذاتی مرگ ستیز است و لذا ذاتن کافر و به همان میزان جاهل است و لذا علمی تماماً ضد واقعیت است. زیرا تولد و مرگ اجتناب ناپذیرترین واقعیت زندگی می باشد و لذا دانش پزشکی مستمرن با چنین ذاتی به سوی خرافاتی می رود که در تاریخ سابقه نداشته است. خرافاتی که البته به دروغ کباده علم بردوش می کشد و وعده‌هایی می دهد که یکی پس از دیگری رسوا می شود ولی باز هم از رو نمی رود. حضرت علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است و به تجربه می دانیم که ترس همانا وحشت از مرگ و نابودی است و لذا حاصل کفر و ناباوری به جاودانگی و حیات پس از مرگ می باشد. پس طبیعی است که این ترس که منشأ همه ترس هاست مولد همه گناهان باشد که علمی ترین این گناهان پدیده‌ای به نام علم پزشکی است که خود مهد تولید و سرایت بسیاری از بیماری ها می باشد. همانطور که ویروس ایدز به عنوان مخوفترین و لاعلاجترین امراض از لابراتوارهای دانش پزشکی به وجود آمد و این اعتراف به زودی انکار شد. آنان که بیشتر از مرگ به عنوان نابودی می هراسند، بیشتر به این دانش گرایش دارند و لذا بیشتر در قلم رو به این دانش و صنعت مالی خوریایی به انواع امراض جدیدتر مبتلا می گردند و بر حراس آنان افزوده و عذابشان 200 چندان می گردند. و این عذاب حاصل از کفر به عنوان ناباوری به حیات جاویده است. و این نابودی خود حاصل طبیعی تبهکاری های فزاینده است که دل را می میراند و عقل را زائل می کند و انسان تبهکاری که میل به توبه هم ندارد به صلاح خود می داند که حیات پس از مرگ و روز جزا را منکر باشد. این انکار خود موجب افزایش ترس از نابودی است و ابتلای به دوزخی که صنعت پزشکی نامیده می شود. مؤمن به لحاظ لغت نیز به معنای ایمن شده است، یعنی ایمن از نابودی، و لذا مؤمن اسوه آرامش و قرار و دلیری و صبر و تواضع و قناعت است، تا آنجا که علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان اگر کوها به جنبند شما نجنبید، و کافر درست در نقطه مقابل این وضع قرار می گیرد که اسوه بیقراری و شتاب و حرص و بیصبری و وحشت و عصبیت است و همه اینها حاصل ترس او از نابودی است. مؤمن از این رو ایمن است که قلبش به خداوند که کانون جاودانگی و سلامت می باشد اتصال دارد. در قرآن کریم در چندین آیه از جمله نشانه های ایمان واقعی و کامل رغبت و شوق به مرگ است، و چون این مؤمنانی خود جلوه حکمت و سلامت در میان مردمند، چرا که مردم در رابطه با آنان برای مدتی اتصال به خداوند می‌یابند و هراس مرگ را از دست می‌دهند و لذا به سلامت می‌گرایند. که به واقعی جزی نبوده من است. پس طبیعی است آن پزشکی که خود کافر و هراسان از مرگ است، مهد شیوع و تقویت امراض باشد. پزشکی که میکروب‌ها و ویروس‌ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می‌داند، هرگز نمی‌تواند شفابخش باشد، بلکه امراض را تشدید می‌کند، و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می‌شود، پس از خروجش 200 چندان بیمارتر است. زیرا ابتدایی‌ترین ایمان فطریش نیز در رابطه با پزشک برباد می‌رود و به کلی نومید می شود و پرستنده ویروس ها و داروها می گردد. زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا می داند. و پزشک مدرن نیز برای اینکه بتواند این بیمار را بیشتر غارت کند، حراسش را افزایش می دهد و ایمانش را نابود می کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته برگردونه تجارت مافیایی صنعت پزشکی وارد کند و از آن خودش سازد. در اینجا پزشکان را همچون دربانان و مبلغان و خازنان و شکنجگران دوزخ می‌یابی. و پزشکی هم که امروز این گونه عمل نکند نمی‌تواند تجارت خود را رونق دهد و چه بسا از حداقل امرار معیشت خود نیز عاجز می‌گردد. او اینک فقط مهره‌ای بی اراده در مافیای صنعت پزشکی و داروسازی است که از وجود بیماران همچون هیزم جهنم پزشکی بهره می گیرد. امروز بخش عظیمی از تبلیغات به اصطلاح علمی و بشر دوستانه دانش پزشکی و پزشکان و امپراتوری های دارویی الغای شبان روزی هراس در مردمان است. این هراس از ویروس ها و مرگ و نابودی همان شاهراه ورود مردم به این دوزخ است. این ویروس زدگی همچون جن زدگی جهانی مبدل به یک فرهنگ و هویت عامه گشته است و حداقل عقل را نیز در بشر زائل نموده و مریدان صنعت جهان پزشکی ساخته است که بر مبنای مکتب اصالت هراس و مارکس ستیزی عمل می کند و هر روز وعده عمری طویل تر تا سرحد نامیرایی می دهد و مهندسی ژنتیک و کلونیک، یعنی پیوند ژنتیکی نیز این وعده را تقریبا در حال تحقق اعلام می کند و اینک ثروتمندان جهان جملگی در صف عمر جاودانه ایستادند. به راستی که انسان فقط از وحشت مرگ به معنای نابود شدن است که بیمار می شود و در تمام عمرش در هر لحظه یک بار می میرد. به راستی که ترس هزاران مرتبه از مرگ نیز بدتر است. در قرآن کریم مرگ به عنوان واقعی سکرآور یا مستیزا بیان شده است، لذا دارای لذتی خارق العاده می باشد. پس ترس بشر از مرگ بیان اشد حماقت اوست که محصول کفر اوست. پس اگر اولیای خدا مشتاق مرگ هستند به معنای کینه از زندگی نیست، و بلکه به معنای آتش زندگی برتر و لذیذتر و عزیزتر است که آن را به واسطه ایمان و معرفت خود درک و احساس می کنند. و انتقال چنین معنا و احساسی به مردم است که موجب شفا می شود و حکمت و طب حقیقی جز این نبوده و نیست. طب در لغت و فرهنگ اسلامی به معنای پاک شدگی است و طبیب هم پاک کننده نفوس بشر از ظلمت کفر و ترس جاهلانه از مرگ است و بدین گونه ذات امراض برکنده می شود. در روایات اسلامی آمده است اگر در شهری فقط یک مؤمن خالص یا حکیمی عارف باشد، همه اهالی آن شهر در سلامت و امنیت زیست می کنند. در روایتی دیگر آمده که در جمعی که یک مؤمن باشد، همه اعضایش در حالی که در حضور آن مؤمن هستند، مؤمن می شوند. این همان حکمت و شفاعت و کرامت طبیعی وجود مؤمن است که به کافران نیز می رسد و به آنان سلامت می بخشد. ترس از فقر، ترس از تنهایی، ترس از بی‌آبرویی، ترس از سرزنش و غیره جملگی معلول ترس از نابود شدن و احساس نابودی است که بشر را به هراس و جدال و حرص و اعمال تبهکارانه می کشد و رنجور و دیوانه می کند. ولذا حکیم مؤمنی که اصولاً اسوه فقر با فخر و عزت و تنهایی با هویت و شرافت است و آبرو و حیثیت او در گرو اتهامات مردمان جاهل نیست، منشأ صدور سلامتی در مردم است. در قرآن کریم نیز آمده است که ترفند شیطان این است که انسان را از فقر و تنهایی و مرگ می هراساند و سپس به سوی گناهان وسوسه می کند و به دوزخ می کشاند. علت غلبه ابلیس بر آدم و حوا نیز وعده به جاودانگی بود که آنها را از حیات یا سلامت و عزت بهشتی ساقط ساخت. این وعده امروزه از زبان علم پزشکی به مردمان القا می شود و لذا این دانش مبدل به سکوی تبلیغات ابلیس گردیده است و بیمه های درمانی نیز مصداق وعده های ابلیس هستند که امروزه مبدل به امری اجباری گشتند. خود واژه بیمه به معنای هراس زایی بیانگر ذات این پدیده مدرن می باشد که به ظاهر دعوی هراس زایی دارد ولی خود کارخانه هراس زایی می باشد و حاصل ایجاد هراس است که خداپرستی را مبدل به بیمه پرستی و پزشک پرستی ساخته است و بخش عمده ای از درآمد مردمان را شبانه روز می بلعد. او یا این خود به مثابه کفاره این همه کفر است که مردمان جبران می پردازند و چاره ای جز این ندارند. کفاره ترس از مرد. 5. اندیشه رواندرمانی. از زمانی که بشر تحت فرمان امامان شرک و نفاق بین دین و دنیا فاصله و نفاق انداخت و در واقع خداوند را از خود دور ساخت، بین تن و روان بشر نیز فاصله و جدایی و تضاد افتاد. این واقعی واحد بوده است که به تدریج در تاریخ تکامل یافته است. این جدایی و تضاد منشأ همه امراض و جدال‌های بشر با خود و با جهان و در واقع با دین و خدا بوده است. این جنگ با خدا موجب پیدایش چیزی شده که نهایتاً امروزه تمدن مدرن و صنعتی نامیده می شود که بر اساس پرستش تکنولوژی شکل گرفته است. این واقعیت قبل از لعن و تکفیر شدن بایستی فهم گردد، زیرا همواره حقیقت و نجات از بطن واقعیت و آنچه که هست رخ می نماید و نه از فراسوی آن. اندیشه نجات فراسویی جز جنون خرافات قدیم و جدید ارمغانی نداشته که خود دردی بر دردها بوده است. در جریان این جدایی و نفاق بین تن و روان، اطبای قدیم چین بر اساس نجوم خاص خود نقاطی را در بدن انسان کشف کردند که امروزه ثابت شده است که نقاط گره ها و انشعابات عصبی می باشند که موسوم به عقده های عصبی نیز هستند. فن طب سوزنی محصول این مکاشفه بوده است که هنوز هم به شیوه فنی تر و تکنولوژیکی تر انجام می شود و تقریبا حتی خاصیت تسکین موقتیش نیز در حال از دست رفتن است. و بیشتر مبدل به نوعی اشرافیت و سرگرمی طبی شده است که اخیراً با استفاده داروهای مخدر بر خواص تباه شده اش می افزایند و میل به نجات این تجارت در حال انقراض را دارند. جنبه دیگری از طب سنتی چین استفاده از گیاهان دارویی ویژه آن سرزمین است که عموماً مخدرات و مسکنهای قوی هستند که گاه موجب بیهوشی نیز می شوند. این جنبه از طب در هند و مصر و یونان باستان و نیز ایران باستان ریشه داشته است که مصرف حشیش و تریاک و معجون‌های این مخدرات از جمله محوری‌ترین جنبه کاربردهای این طبابت‌ها محسوب می‌شده است. کتاب امروز نیز بخشی بسیار مهم از داروسازی را تشکیل می‌دهد و مولد داروهای مسکن و روانگردان است و ادامه تکاملی همان طب می باشد. استفاده از این داروهای مسکن و روانگردان و بیهوشیزا امروز رونقی هولناک یافته و به صورت مصرف دائمی برای بیماران تجویز می شود و جریان درمان محسوب می گردند. در حالی که در طب قدیم فقط برای موارد اضطراری و جراحی ها به کار می رفت. بسیاری از جراحی‌های مدرن از قدیم الایام رایج بوده و در دورانی منقرض شده و دوباره به کار آمده است. در گزارشاتی از طب بقراط و بوعلی و طب کاهنان مصری شاهد جراحی‌های آپاندیس و کلیه و لوزه‌ها هستیم. در مصر باستان دوره فراعنه جراحی رونقی عجیب یافته بود و حتی در بسیاری موارد برای معالجه جنون جمجمه را می شکافتند تا به اصطلاح بخارات مغزی متصاعد گردد. ولی در هیچ موردی گزارشی از درمان وجود ندارد، همانطور که مثلا امروزه فقط شاهد تبلیغات فریبنده پیوند قلب و کلیه و مغز و امثال هم می باشیم. و به ناگاه مدتی بعد آن هم اتفاقا معلوم می شود که در هیچ مورد موفقیتی در کار نبوده و بیمار مرده است. ولی گزارش این مرگ‌ها هرگز رسما اعلام نمی شود، زیرا قداست این صنعت را زیر سؤال می برد و ایمان علمی برباد می رود و تجارت پزشکی در خطر می افتد و امپراتوری های جهانی بیمه ورشکست می شوند. از قدیم الایام این اطباء سعی داشتند قداستی معادل انبیای الهی برای خود قائل شوند و این قداست را تا به امروز حفظ نمودند. سیمای جادویی و اطوار متافیزیکی آنان که گاه به آنان لقب کاهن و جادوگر هم می داد امروز در نسخه های پزشکی حضور دارد که بسیار به اوراد جادوگران قدیم شباهت دارد که هیچ کس نبایستی آن را فهم کند. این موجودات که گویی به اسرار آسمان و جان انسان واقفند تا به امروز توانستند چون این هویتی را کمابیش حفظ نمایند، هرچند که در طی دهه های اخیر این دروغ بزرگ تاریخی آنقدر رسوا گردیده که دیگر جایی برای چون این نمایشی باقی نمانده است و فقط کشف روزمره انواع ویروس ها و امراض با نام های عجیب و غریب است که همچنان پزشکان را در مقام الوهیت و افسانه نگه داشته است، چرا که جان انسانها در اراده آنهاست. ولی اگر بیماری که بر مطبی وارد می شود پیشاپیش بداند که آن پزشک خود و خاندانش مهد شدیدترین امراض جسمی و روانی هستند، هرگز دارای چنین باوری نخواهد بود و چه بسا هرگز به پزشکی رجوع نمی کند. بنابراین پزشکان مجبورند که همواره لبخند خوشبختی و سعادت و سلامت بر لب داشته باشند و به گونه ای اسرارآمیز سخنگویند تا با القای احساس قداست و رازدانی خود به بیمار بتوانند امرار معیشت نمایند. با چنین وضع مالی خولیایی و رسوایی بود که در قرن بیستم نهضت روان درمانی پدید آمد که بر اساس علم روانشناسی و روانکاوی عمل می کرد و ادعای درمان همه امراض را می نمود. در محور و آغاز این نهضت آیین روانکاوی فروید و یارانش قرار داشت. فروید یک یهود متدین بود که معتقد بود که میتوان با اتکا به علم روانکاوی که خودش بنایش را نهاده بود، همچون عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام، به شفای روحانی بیماران پرداخت. بدین ترتیب مکتب و علمی که او ادعا می کرد، علناً یک معجزه علمی و قابل آموزش بود. در قرن بیستم اروپا اعتقاد به این امر که همه امراض جسمی و روانی و بلکه همه فسادهای اخلاقی و تبهکاری اجتماعی ریشه روانی دارند و از طریق درمان بدون دارو و تکنولوژی میتوان انسان را سالم و سعادتمند و اخلاقی نمود، امری کاملا بدیع و با ارزش بود. ولی راه و روشی که فروید در پیش گرفت کاملا فیزیولوژیکی و فنی و بسیار کلیشه‌ای بود. اگاه بسی مضحک و کودکانه می نمود. اساس اندیشه و علم و عمل او بر عصب شناسی و روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی قرار داشت که مهمترین موضوعش همانا معضل جنسی بود. فروید و چند تن از یارانش موفق شده بودند که به ناگاه و بدون اینکه خود علت آن را به لحاظ علمی درک کنند، یک دختر مبتلا به سر را معالجه کنند و همین امر منجر به ابداع یک مکتب درمانی شد که موفق به مورد دیگری نیز نشد و فقط ادعاها و تبلیغاتش تا به امروز باقی مانده است و دکانهایی موسوم به مشاوره روانکاوی را آباد ساخته است که عملا جز توجیه فسادهای اخلاقی کار دیگری نداشته است. زیرا هر مرض و انحراف اخلاقی و جنونی را یک جبر وراثتی و ژنتیک و تربیتی مربوط به دوران کودکی می دانند و لذا احساس خطا و گناه یک بیمار و در واقع وجدان او تخدیر و توجیه می گردد و از هر مسئولیت و تلاشی برای نجات باز می ایستد و همه چیز به گردن گذشته می افتد. این نوعی فلسفه جبر تاریخ بود که بیانی روانشناسانه یافته بود و جبری بر جبرهای بشر مدرن افزود. جبر روانشناسی و ژنتیک و تربیت و وراثت. خود فروید نیز عاقبتی بس فجیع و دردناک داشت. او از نیمه دوم عمرش هم دچار مشکل جنسی شد و هم دچار افسردگی شدید گردید و سالهای آخر عمرش نیز به سرطان بسیار عجیبی در فک و صورتش مبتلا شد که حدود 30 بار جراحی نمود و نهایتاً به کمک پزشکان با استفاده از مخدری شدید خودکشی نمود. این عاقبت روان درمانی متکی به دانش فنی بود که می‌خواست همچون پیامبران معجزه کند و کرامت نماید و بر جای دین خدا قرار گیرد. تلاش فروید در واقع تلاشی برای علمی ساختن معجزه و حکمت و طب انبیا و حکیمان بزرگ بود. این تقلید سامری وار به شکست انجامید و عبرت عظیمی گردید. پس از فروید، شاگرد و جانشین او در آیین روانکاوی یعنی کارل گوستاو یونگ به راهش ادامه داد و اصلاحاتی در نگرش و شیوه استادش به عمل آورد تا این مکتب را روحانی تر و لطیف تر و انسانی تر و دینی تر کند. او به مطالعه و تحقیق گسترده‌ای در باب فطرت مذهبی بشر پرداخت تا از طریق درک علمی مذهب و فعالیت‌های روحانی بشر شکست استادش را جبران نماید و مکتب او را بالاخره محقق سازد. ولی یونگ نیز راه به جایی نبرد و نهایتاً به نوعی رمالی مدرن رسید و به تفسیر خواب و فال‌های هندی و چینی پرداخت و نهایتاً خرافه‌ای جدید ابداع نمود که ربطی به آرمان استادش نداشت. و تنها کاری که رخ ننمود همان روان درمانی بود. پس از فروید و یونگ، برخی دیگر از شاگردان و پیروان این مکتب چون اریک فروم، کارن هورنای، کارل ابراهام، اتورانگ و دیگران تلاش نمودند علل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نژادی امراض مدرن را جستجو کنند که مجموعه این تلاش ها مبلد ده ها جلد کتاب شد که مجموعی از ادبیات روانشناسی گردید و شعبه ای از جامعه شناسی و نوعی فلسفه شد که به هر حال خدمتی به درمان امراض مدرن بشر ننمود. و بلکه نهایتاً تقصیر همه بدبختی‌ها را به گردن جامعه و والدین و سیاست و حکومت و اقتصاد انداخت و خیار همه را آسوده ساخت. روانکاوی را مبدل به لاعلاج‌ترین جبرها ساخت تا آن حد که جنونها و جنایات بشری تقدیس گردید و مستوجب اجر و جایزه شد. هرگز در هیچ مکتب و مسلکی انسان بیگناه و جایز الخطا و مظلوم و مبرای از اعمال و سرنوشت خود نگردیده بود. هر کسی با مطالعه یکی از این نوع آثار به آسانی میتواند خود را از مسئولیت کل اعمال و زندگیش تبرئه سازد و بسیار عالمانه از اصلاح در اعمال و افکار و سرنوشت خود دست بکشد و خود را تقدیس نماید. کفر بشری هرگز تا این حد لطیف، توجیه و تکریم نگردیده است. این همان تقدیس بسیار رمانتیک بیماری و عذاب و دوزخ بود که اندیشه و امید به نجات و اصلاح را در نسلهایی نابود ساخت که حاصل آن تولید نسلهایی بیمار و لاعبادی و معتاد و مفتخر به مفاسد اخلاقی بوده است. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که معتقد به جبر اهل دوزخ است. این سخن از منظر عملکرد انواع مکاتب فلسفی و علمی و روانشناسی که انواع جبر پرستی ها را پدید آوردند به وضوح تصدیق می شود. ابلیس به لحاظ لغت نیز به معنای مأیوس شدگی می باشد. همانطور که در قرآن کریم ابلیس از نخستین مأیوس شدگان درگاه حق بود که از رحمت و نجات قطع امید کرد و معتقد به جبر دوزخ شد و سلطان تقدیس کننده دوزخ و عذاب گردید. بدین لحاظ بایستی این مکتب به اصطلاح روانکاوی و رواندرمانی را در واقع شیطان درمانی خواند و عذاب درمانی و جنون درمانی و جبر درمانی و نهایتاً مرض درمانی و جنایت درمانی. در قرآن کریم در ده‌ها آیه به وضوح علت و منشأ همه امراض بشری نفس و دل بشر است، یعنی روان بشر، و تنها راه نجات از این عذاب‌های گوناگون را توبه و انابه به درگاه حق و تسلیم به حقوق دینی و وجدان و عقل می داند و به همین دلیل کل قرآن به معنای رحمت و شفایی برای مؤمنان است و حضرت علی علیه السلام هم پیامبر اسلام را بزرگترین طبیب تاریخ خوانده است که طب خود را مجانن به صورت قرآن به بشریت هدیه نموده است. در حقیقت قرآن کتاب طب و شفاست و راه خروج از دوزخ و عذابهایش را نشان می دهد و راه و روش آن نیز به معنای واقعی همان روان درمانی است. همه عذابهایی که در قرآن ذکر شده است حاصل امیال و اعمال کافرانه و جاهلانه بشر است که به واسطه معرفت نفس قابل درک و از طریق تقوا قابل اصلاح و نجات است. روان درمانی واقعی همان عرفان نفس و تقواست و لاغیر.